مجله بامدادی.
روز شما بخیر. شادی باد شنوندگان گرامی. ساعت در دوشنبه 8 روز است. در امواج رادیو آزادی نشر جنبستی مجله بامدادی جمعه 3 فوریه با من مرزا سلیم پور میزبانی این برنامه است. استودیوی رادیو آزادی در پراگ در آغاز از وضعیت آب و هوا. هواشناسان میگن امروز در دوشنبه به ولایت ختلان برف و باران میزند و در خوجند خوروغ و غرب برف. انتظار میرود هوای غرب امروز 1 درجه در صفر و در خوروغ 3 درجه سرد شود. اما هوای وادی ها ملایم تر بوده. قرار است هوا در خوجند 2، در دوشنبه 6 و در کلاب و قرقانتپه تا 8 درجه گرم شود. امروز 3 فوریه روز نهایی نشست وزیران دفاع ناتو در بروکسل است. امروز انجمن 3 روزه امنیتی میونخ در آلمان آغاز به کار میکند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون برای یک سفر 3 روزه راهی آلمان و بلغارستان میشود. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل در یک همایش تاجران در گوانچوی چین شرکت میکند. این بود آنچه که از روزهای 3 فوریه مولی تاریخ شده یا قرار است امروز 3 فوریه سال 2012 اتفاق بیفتد. اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علاقه واقع شده است. پلیس مصر اعتراضگران را در قاهره با گاز پراکنده کرد. حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان در یک سال صاحب باز 25,000 عضو جدید شده است. رسامی معروف سورا قربانوف به سرقت متهم شود. حضور نیروهای سوریه در همو تقویت یافته است و دونالد ترامپ از نامزدی میت رومنی در انتخابات آمریکا حمایت کرد. تفصیل خبرها. پلیس مصر علیه اعتراضگرانی که در قاهره به سوی وزارت امور داخله راهپیمایی میکردند از گاز اشکاور استفاده برد. هزاران نفر با شعارهای ضد شورای نظامی حاکم مصر به کوچه‌های اطراف این وزارت ریختند، اما پلیس راهی آنها را بست و مردم را پراکنده کرد. روز چهارشنبه در آشوب بین مخلصان دو تیم فوتبال در شهر پورت سعید 74 کس کشته، بیش از 1000 تن دیگر زخمی شدند. اعتراضگران در قاهره نیروهای امنیتی را عیب‌دار میکردند که پیش این خشونت را گرفتن نتوانستند. شماری اعضای حزب حاکم خلق دموکراتی رئیس جمهوری توریسیان امامالی رحمان در یک سال اخیر 25,000 افزوده به 160,000 نفر رسیده است. اکثریت کلی وکیلان پارلمان و قریب تمام اعضای حکومت توریسیان از همین گروه سیاسی هستند. حزب خلق دموکراتی سال 1994 در زمینه حزب خلقی عبدالمجید دوستیف تأسیس یافت و 18 سال باز رهبرش امامالی رحمان است. رئیس آژانس مبارزه با فساد توریسیان رهبر سابق اتحادیه رسامان سهراب قربانوف را عیب دار کرد که امارت خزینه بدهی سازمان را با نرخ 13 مرتبه کمتر از قیمت بازار فروخته است. فتا سعیدوف گفت این بنای سه‌قبطه 790 هزار دلار ارزش داشت ولی همگی به 63 هزار دلار فروخته شد. این پرونده فعلا به دادگاه سپرده شده است. سهراب قربانوف بعد قریب 3 سال رئاسه در ماه ینوار از مقام رهبری اتحادیه رسامان استعفا داد ولی اتهامات اعلام شده را رد میکند. نیروهای سوریه به خاطر جلوگیری از اعتراضات در سالگرد 3 قتل عام حما در نقاط مهم جا به جا شده، حضور نیروهای امنیتی در حما تقویت یافته. از سال 1982 نیروهای رهبری وقت سوریه حافظ اسد در جریان سرکوبی اسیان اسلامی ها در حما بنا به حساب های مختلف از 10,000 تا 40,000 نفر را قتل کردند. بعد حافظ اسد به تخت ریاست سوریه پسری او بشار نشست که 10 ماه باز با موج اعتراضات روبرو است. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در برنامه تلویزیونی گفت شبکه ضد موشکی آمریکا و ناتو در اروپا بدون شک از بین بردن اقتدار موشک‌های هسته‌ای روسیه را به هدف دارد. پایان اقتباس پوتین گفت این شبکه تا اورال را فرا می‌گیرد که مقر نیروهای هسته‌ای روسیه است. او افزود از جانب ایران یا کره شمالی تهدیدی نیست و ناتو یگان ضمانت خطی نمی‌دهد که شبکه ضد موشکی‌اش علیه روسیه نگرانده نشده است. سرمایه‌دار معروف آمریکا دونالد ترامپ با طور ناگهانی از والی سابق ایالت ماساچوست میت رومنی به حیثیت نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ماه نوامبر رئیس جمهوری آمریکا حمایت کرد. گزارش‌های قبلی میگفت که او از رقیب رومنی نیوت گینگریچ پشتیبانی خواهد کرد. دونالد ترامپ در نشست خبری در یک از مهمانسراهایش در لاس وگاس در حضور میت رومنی گفت که او رومنی با کارهای بدی که تا حال در کشور میگذارند راه نخواهد داد. رومنی در انتخابات مقدماتی جمهوری خواهان در ایوا، نیوهمپشیر و فلوریدا برنده شده، گینگریچ شاهد پیروزی را تا حال فقط در کارولینای شمالی چشیده است. دادگاه عالی پاکستان قصد دارد سروزیر یوسف رضا گیلانی را به بی‌عملی در امر گشایش دوباره پرونده فساد علیه رئیس جمهوری آصف علی زرداری متهم کند. کابینه اصرار می‌ورزد که زرداری همچون پرزیدنت مسئولیت دارد و تحقیق دوباره پرونده‌اش خارج از توان دولت است. اما قاضی ناصرالملک در دادگاه عالی گفت زمینه تعقیب گیلانی وجود دارد. او را روز 13 فوریه به مرافعه دعوت کرده‌اند. در صورت دین شدن اتهام گیلانی می‌تواند به 6 ماه زندان محکوم شده کرسی سروزیری را از دست دهد که راه را به انتخابات پیش از مهلت در پاکستان باز خواهد کرد. و ادخون مادومارو و خمچیبک توشیف که در انتخابات ماه اکتبر ریاست جمهوری خراسان جایهای دوم و سوم را گرفته از الماسبک هاتمبایف شکست خوردن یک جنبش جدید تشکیل دادند. مادومارو رهبر حزب بوتون قرغیزستان و توشیف رئیس حزب اوتاجورد میگویند هدف اساسی جنبش نو تامین وحدت و آوردن عدالت به کشور است. با گفته آنها حکومت باید از حساب نمایندگان گروه های مختلف تشکیل شود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیز، برای دریافت اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان در هر فرصتی برایتون مناسب سر بزنید به آزادی نقطه اور سامانه ما در اینترنت. اما حالا یک نگاه به سرخط گزارش های نشر جنبسی مجله بامدادی جمعه 3 فوریه. ای بی والی بوده است. جنجالی تاجیک ها و قرقیز ها والی بودکن ارزوبیگ برهانوف را محروم از مقام کرد. وسوسه های جاسوسی بین ازبکستان و تاجیکستان واکنش ها با یک برنامه بحث برانگیز تلویزیون سرخان دریا. امام آمد بعد 33 سال و به صورت کاغذی. تجلیل بیمانی از سالگرد 33 بازگشت امام خمینی به ایران. روس ها را در پوتین این بار با آسانی غلبه نخواهد کرد. محافل تاجیکستان پیرامون کارزار انتخاباتی روسیه و سختن ها و سختن های اس ام اس نقش خوب و هم بد پیامک های تلفن موبایل در زندگی امروزه مردم تاجیک. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. سروزیر قرقیزستان عمربیگ بابانوف والی ولایتی با تاجیکستان هم‌مرزی بودکن ارزوبیگ برهانوف را برکنار و رهبر پلیس این منطقه جانش رزاقوف را کفیل حکومت بودکن تعیین کرد. قبلا کمیسیون دولتی تحقیق زنازانی بین جوانان تاجیک قرقیز در روستای اندرگوف برهانوف نتوانست برای تامین ترتیبات تدبیر کافی بیاندیشد و باید از مقام برود. طرفداران او تا 3 روز در نزد حکومت ولایت راهپیمایی کردند و شام چهارشنبه و آن هم فقط وقت پراکنده شدند که والی سابق اظهار داشت که خواهیش خود از مقام می رود چون که به عیب های علیهش اعلان شده راضی نیست. پیرامون این قضیه همکاری ما نور محمد خالزاده گفتگوی داشت با سلطان آرتیقوف رهبر رادیو سلام در شهر بادکند.
در دهه اندرنگ مسئله های اجتماعی از قبیل مسئله های آب و زمین حل نشده باقی مانده بود و همین سبب میانی تاجیکان و قرقیز ها زد و خورد به عمل آمد. وقتی که کمیسیون حکومتی وضع را آموخ به خلاصه رسید که رئیس ولایت این گونه مسئله های اجتماعی را حل نکرده است، ولی دیروز رئیس برکنار شده گفت که این یک بهانه است. نخست وزیر بابانوف پیشتر به جای وای نامزدی کسی دیگر را از حزب جمهوری خواه آماده کرده است. حالا شما مناسبات میان تاجیکان و قرقیز ها را در منطقه چی طرز ارزیابی میکنید؟
در ولایت بودکن به ویژه در دهه اندرک وضع خیلی آرام است. خود اهالی بودکن از رئیس پیشین حمایت میکنند. تاجیکان محلی هم دیروز یکجا با آنها به اعتراض برآمدند و از رئیس پیشین جانبداری کردند. اندرک آرام است، ولی در دهه ایدرکن میان تاجیکان و قرقیز ها وضع نگران کننده است.
در اخیر هفته گذشته در ایدرکن یک ساکن تاجیک تبار این دهه برای کشتار یک دختر قرقیز بازداشت شد. فکر نمی کنید که این کشتار و تشنج وضع میان قرقیز ها و تاجیکان ادامه ماجراهای 28 دکبر اندرک باشد؟
نه،
این یک قدم دیگر در راه تشدید مناقشه میان قوم های تاجیک و قرقیز ارزیابی می شود. ناراضیتی و ماجراها کم کم ادامه دارد و این حادثه به نوع مناقشه قومی را دامن می زند. چرا در ولایت بادکن به هر حال مناقشه های قومی بیشتر می شود؟ سبب چیست؟
سبب
این است که در ولایت ما قوم های زیاد زندگی میکنند و مسئله های اجتماعی، سیاسی و مثل آن بدون حل باقی ماندند. مثلا در دهه اندرک در بسیاری از جایهای خوب تاجیکان زندگی میکنند، ولی در جایهایی که زراعت نمی روید قرقیز ها به سر میبرند. برای همین قرقیز های محلی خود را تحقیر دیده حساب میکنند. در دهات دیگری تاجیک نشینی ولایت بادکند مناسبات میان تاجیک ها و قرقیز ها چطور است؟
وضع
در اوشقرغان قدمجای نیز چندان آرام نیست. در اوشقرغان تقریبا 30,000 اهالی به سر میبرد. تاجیکان زیادند. میگویند که در آنجا نیز ناراضیتی ها هست. عموما بادکند ولایت مرکب است. رهبری نو باید انعنه و روحیه مردم این منطقه را داند.
تشکر سلطان آرتیقوف بود رهبری رادیوی سلام از شهر بادکن. و اکنون از دوشنبه تلویزیون سرخان دریا امروز ها برنامه ویژه را به تکرار نشر میکند که علیه مقامات تاجیکستان است و مالامال داستان و وسوسه های جاسوسی. در برنامه ویژه این تلویزیون چند نفر اعتراف میکنند که در حدود ازبکستان برای تاجیکستان جاسوسی میکردند، ادعایی که در دوشنبه رد میکنند. تفصیلات موضوع در گزارش فرهاد میلاد خبرنگار آزادی در پایتخت تاجیکستان.
یک هفته به این سو تلویزیون سرخوندریای ولایت همنام ازبکستان برنامه ویژه یک ساعته را علیه حکومت تاجیکستان پخش میکند. در این برنامه ترغیباتی 5 نفر را نمایش میدهند که جاسوسی بر ضد ازبکستان را اعتراف نموده حکومت تاجیکستان را سرپرست این عمل مینامند. خیرالله ساکن ناحیه حصار میگوید تلویزیون سرخوندریا در میان مردم نواحی مرزی تاجیکستان اصلا به آن خاطر مشهور است که فراغت است و سریال های شوق‌آور ترکی و ژاپنی پخش میکند و افزود
یک و یک بار در برابر برنامه های فراغتی میگذرد با اون برنامه های به اصطلاح روسی اگریسیو یعنی ضد حکومتی میگذرد. این هم در همون وقت یعنی وقت چسبید که همین سوید میبیاد به تماشای همین چیزا میپردازند.
به قول ساکنان تلویزیون سرخوندریا در نواحی مرزی وادی حصار، تورسونزاده، شهر نو حصار و ولایت ختلان، شهر توز قبادیان و ناصر خسرو خیلی با صفت خوب پخش می شود. به قبل آنها در گذشته طریق این تلویزیون یک قطار برنامه های انتقادی علیه نیروگاه راغون، شرکت تالکا و کولی سرز پخش شده است و یک هفته اخیر برنامه درباره فعالیت جاسوسان تاجیکستان در ازبکستان پخش می شود که در آن چهره قواندق صدیقوف، بیک پانویف، علی پیروف، عبدالحمید قادیروف، رحمان رجبوف، همگی زاده و شهروند دو کشور اعتراف می کنند که در ازبکستان برای نهادهای امنیتی تاجیک معلومات اکتشافی جمع می آوردند. دادگاه ازبکستان آنها را از 14 تا 20 سال روانه زندان کرده است. همچنین به نقل قول از آنها سابق نماینده تاجیکستان در یکی از ساختارهای سازمان همکاری های شانگهای واقع در تاشکند بختی بیگ نظرخدایف و هم سروری وقت ریاست کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سغد عبدالله نظروف در تشکیل شبکه های جاسوسی در قلمرو ازبکستان متهم می شوند. حالا برنامه مذکور تلویزیون سرخوندریا مورد آموزش مقامات تاجیکستان قرار گرفته است. دولت نظریف سروری دپارتمنت تحلیل و اطلاعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ثبت این برنامه در اختیار وزارت هست.
ما آگاهی داریم این در دپارتمنت ما مورد آموزش قرار دارد، ضرور شود در این باره باز ایلوگی معلومات میدیم.
در پس منظر قصه های جاسوسان در برنامه تلویزیون سرخوندریا از زبان رحمان رجبوف نام شخص حکومت تاجیکستان مورد انتقاد قرار میگیرد که دست به خشونت میان ملت ها و محل ها زده است. رجبوف ازبک تبار تاجیکستان بوده است که در شهر خوجند سرور شرکت کبیر کارخانه مشترک تاجیکستان و ازبکستان را به ذمه داشته، همچنین دپوتت مجلس های ولایتی و شهری انتخاب شده است، اما حالا در زندان ازبکستان به سر میبرد. از سال 2006 به این سو در حدود تاجیکستان نیز یک قطار افراد با اتهام جاسوسی به نفع ازبکستان بازداشت و زندانی شدند. مقامات تعداد آنها را بیش از 10 نفر حساب کردند و یکی از اتهامات علیه آنها عبور غیرقانونی مرز بوده است. کارشناس یعقوب سعید میگوید هدف از پخش چنین برنامه‌ها در ولایت‌های مرزی که ازبک تباران کم نیستند برانگیختن اختلاف علیه حکومت تاجیکستان است. ایده دیگر از کارشناسان بر این است که برنامه‌های حکومت تاجیکستان هدف‌های داخلی دارد، پیش از همه سرکوب کردن خودشناسی تاجیکان که در ازبکستان کم نیستند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنونده عزیز، رادیوی آزادی را از این به بعد در مایمیر و فیسبوک و هم در توییتر بجوید. سامانه‌های اجتماعی دروازه‌های تازه است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. و در ادامه برنامه از ایران، روز 1 فوریه در تهران سالگرد 33 بازگشت آیت الله روح الله خمینی را با یک مراسم عجیب و غریب تجلیل کردند. در این مراسم به مانند 1 فوریه سال 1979 یک صورت کاغذی امام خمینی را از هواپیما فرآوردند و او را ازدحام بزرگ پیشواز گرفت. این مراسم بخشی از دهه فجر بود. دهه فجر 10 روز است که از بازگشت امام خمینی در 1 فوریه سال 1979 تا پیروزی انقلاب اسلامی در 11 فوریه همان سال گذشت. 33 سال پیش آیت الله خمینی بعد 14 سال غربت از پاریس با هواپیمای شرکت ایر فرانس همچون فاتح به تهران برگشت و اکنون بعد 33 سال صورت کاغذی او را به بازی درآوردند و از یک هواپیمای مسافربر پله‌هایش با گل و گلدسته تزیین شده فرآوردند. صورت کاغذی امام را در فرودگاه ارکستر و پرده نظامی استقبال کرد. 43 ساله که از انقلاب اسلامی میگذرد، شیوه های عجیب و غریب تجلیل آن البته کم نبود، ولی مراسم روز چهارشنبه از آن همه تجلیل های قبلی به اصطلاح گذراند. صورت دیگری نیز کاغذی، ولی این بار با چهره پرخنده و در کرسی نشسته امام خمینی را همین طور در رسم تجلیل اصلگرد بازگشت امام به مکتب رفاه با شرکت وزیر معارف ایران حمید رضا حج بابایی و مقامات دیگر استفاده کردند. صورت خمینی در کرسی نشسته بود، ولی بقیه با وجود احساس کمی ناراحتی چای می نوشیدند و چغچغ می کردند. هدف مقامات جمهوری اسلامی از تدویر معرکه ها با صورت های کاغذی امام خمینی یا امام مقاوعی ظاهرا نمایش بازگشت او همچون یک لحظه مهم در تاریخ معاصر ایران بود. اما چنین به نظر می رسد که این شیوه تجلیل نتیجه برعکس داده، مایه شوخی و طنز و شرحهای خنده‌دار در بین ایرانی ها شده است. وقتی امام خمینی به ایران برگشت، یک خبرنگار خارجی از او سوال کرده بود که از بازگشت به وطن چی تأثیرات فرایش گرفته است. پاسخ مشهور خمینی این بود که هیچ. اکنون در شبکه‌های اجتماعی اینترنت لطیفه چرخ می‌زند که از امام مقوایی می‌پرسند که چه احساسی دارد از بازگشت به ایران. می‌گوید که آن خدا بیامرز آدم بود، هیچ احساسی نداشت، من که مقاوم. اما امام مقاوایی بعد 33 سال به ایران برگشت که از آن ایرانی به مردم وعده کرده خمینی کاملا فرق میکند. او در آغاز انقلاب از آزادی و عدالت میگفت، ولی ایران امروز به محض سیاست های سرکوبگرانه اش، به انتقاد سازمان های بین المللی روبروس و شکاف بین اقشار بای و فقیر در کشور تو رفت بزرگتر میشود. شوق و شور انقلابی در قلب مردم کیها به یأس و ناامیدی فراگیر جای خالی کرده، در این 33 سال خیلی از پدران و بچه‌های انقلاب اسلامی که سال 1979 در کنار خمینی بودند از میدان رفته شدند. از جمله سروزیر سابق میر حسین موسوی که زیر چتر حمایت امام خمینی قرار داشت، حالیا با مخالفین پیوسته از فوریه سال گذشته در حبس خانگی است. مقامات یکی دیگر از رهبران انقلاب مهدی کروبی را نیز به حبس خانگی انداختند. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل رقابتش با رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد و انتقادش از سرکوبی آشوبای پس از انتخاباتی نیز کنار زده شد و در انزوا به سر میبرد. یک نفر در تهران با صحنه در آوردن صورت کاغذی امام خمینی یا امام مقاوعی را یک شعبده بازی مقامات امروزه جمهوری اسلامی نامید که اکنون به عقیده او میخواهند با چنین بت سازی ها دعوای مشروعیت کنند. پیرامون چنین شبه تجلیل از سالگرد بازگشت امام خمینی گفتگوی کوتاهی داشتیم با گلناز اسفندیاری، شارح مسائل ایران در رادیوی آزادی. گوش دهیم به این صحبت.
این مراسم ظاهرا برای ایران یک شکست بزرگی شده، چون که مردم با جوک و طنز با اون برخورد کردن. از دیروز که این عکس ها در به خصوص در فیسبوک و وبسایت ها پخش شده، خیلی مردم جوک ساختن راجع به این مسئله، شوخی کردن، این عکس ها رو مثلا فتوشاپ کردن، روش چیزایی رو تو دهن امام مقوایی که بهش میگن امام مقوایی گذاشتن و کسایی که کنارش هستن. یعنی باعث شده که فقط با خنده همه برگزار کنن این جریان رو.
اما دلیل خود مقامات ایران چی بوده از برگزاری چنین مراسمی؟
این مراسم ظاهرا میخواستن یک اتفاق مهم رو در تاریخ جدید ایران که اون بازگشت آیت الله خمینی به ایران بود بعد از 14 سال که در تبعید زندگی میکرد، و اینو میخواستن بزرگداشت کنن این روز رو بعد از 33 سال. ولی این روشی رو که پیش گرفتن به نظر خیلی از مردم، خیلی از ناظران یه حالت مسخره ای داشته. یعنی خیلی ها برخوردشون این بود، واکنششون بود به این جریان که میگفتن اینا یک بت مقوایی ساختن و لزومی به این کار نبود.
آیا در گذشته هم در مراسم های مربوط به تجلیل سالگرد انقلاب چنین شیوه های بود که شبیه این مراسم امسال باشه؟
نه، به این حالت که بت یعنی امام مقوایی درست کنن، این فکر کنم یکی از عجیب ترین اتفاقاتی بود که در ایران افتاد اخیرا.
تشکر. گلناز اسفندیاری بود، شارح مسائل ایران در رادیوی آزادی که با ما از واشنگتن صحبت میکرد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بانودی برمیگردیم به تاجیکستان. با عقیده کارشناسان تاجیک حول و حال کارزار انتخابات ریاست جمهوری روسیه مغز سیاستمداران را چنان گرم کرده است که برخی آنها به خاطر کسب آرای بیشتر حتی از دشمن تراشی و تبلیغ عقیده های بدبینی مردم غیر هم آر نمی کنند. حتی سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین هم در یک مطلب مسئله ملی را دامن زد و خسروی تشدید قانون های ضد مهاجرت در کشورش شد. تحلیلگران تاجیک میگویند پوتین را با وجود این همه دغدغه و تبلیغ روی راست شبانه روزی در تلویزیون های دولتی انتخابات خیلی مشکلی در پیش است و حتی اگر پیروز هم شود این غلبه چندان آسانه نخواهد شد. نظر محافل تاجیکستان به انتخابات روسیه را خبرنگاری آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پرسیده است.
نمایندگان احزاب سیاسی و برخی از کارشناسان تاجیک از کاهش نفوذ نامزد اساسی ولادیمیر پوتین حرف میزنند. به اعتقاد صاحب نظران تشکیل تبلیغ گسترده در شبکه‌های سرتاسری روسیه، راه اندازی ملاقات و دیدارهای در مقایسه با حریفان بیشتر با مردم و مهمتر از این داغ کردن مسائل ملی و انگیزش دادن مسئله مهاجرین از سوی پوتین و مبلغان وی بیانگر آن است که او در اضطراب است و ترس خورده نیز به نظر می رسد. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی و وکیل این حزب در مجلس نمایندگان تاجیکستان می گوید حالا با آن که شرایط و اوضاع اجتماعی و سیاسی روسیه عوض شده است، جناب پوتین نمی تواند با آن راحتی که در انتخابات های پیشینه برنده شده بود پیروزی به دست آورد.
موضوع مهاجرین و دفاع از منفعت های مردم روس این موضوع است که هر کدام از سیاستمداران روسیه میخوان از اون استفاده برند. طبیعی هست که آقای پوتین هم از این موضوع استفاده میبرد، بخصوص در شرایط امروزه که غلبهش به آسانی تامین نخواهد شد و طبیعی است که رو میآورد به بعضی موضوعات حساس که پوتین رو از اون قالب اولش بیرون میبرد.
به مشاهده کارشناسان تاجیک، صحبت ها و تبلیغات رسانه‌ای نامزد اساسی کرمل با شیوه های غیر معمولی پوتین را با سیمای دیگر، با سیمای یک نفری که ضعف و کمبود خود را هر لحظه بیشتر احساس می کند ظاهر کرده است. سیمیدین دوستوف کارشناس مستقل تاجیک می گوید علل اضطراب و دست پا خوردگی پوتین آن است که او در برابر انتخاب مردم قرار گرفته است.
حاکمیت را از دست بالا، از دست پرزیدنت یلتسین گرفته بود و او هیچ وقت به مردم تکیه نمی کرد. ولی وقتی او دید که حتی هزار بر ضد او هستند و آنچه که او خدمات های خود اعلان می دارد آنها را اعتراف نمی کنند، او البته ترسید.
اما سهراب شریفوف وکیل مجلس نمایندگان از حزب خلق دموکراتی تاجیکستان می گوید در حال حاضر پوتین در واقع برای روسیه و تقویت حضور آن در عرصه بین المللی شخصی بسیار مهم است.
نو وابسته از کشمکشی هایی که اپوزیسیا کرده استوده است امروز نسبت به پوتین، پوتین یگانه نامزدی خیلی آن سازوگار میباشد که در این کرسی میتواند روسیه رو به وحدت به بزرگی رساند.
ولی با این همه هم نمایندگان احزاب سیاسی و هم صاحب نظران تاجیک ولادیمیر پوتین گمان است در این نوبت که برای 6 سال انتخاب خواهد شد یک ریاست آرام و آسوده داشته باشد، زیرا جامعه این کشور نیز مثل بقیه از مردمان کشورهای شوروی پیشین خواستار تحول و تغییر است و از آن که باز هم یک نفر کهنه دوباره سر کار می آید راضی بوده نمی توانند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
محافل تاجیکستان پیرامون کارزار انتخابات روسیه و در پایان مجله بامدادی گزارش جالبی داریم. پیرامون نقش SMS در زندگی هر روزه مردم تاجیک. این نعمت فناوری های نوین البته خیلی مشکلی مردم را آسان کرد و در برابر تلفن های موبایل امکان معاشرت دائم بین یار و دوستان و خیش و سواری به دلایل از هم دور افتاده را فراهم ساخت. ولی پیامک های تلفن های موبایل نه فقط ساختن بلکه سوختن های هم داشته است که تفصیلاتش را از گزارش همکاری ما هرمگلی قادر میشنویم.
SMS یا پیامک بخشی مهمی از خدمات شرکت های موبیلی است که اکنون شیرین ترین و یا تلخ ترین لحظه های زندگی ساکنان تاجیکستان با آن پیوند می گیرد. شرکت های موبیلی 24 ساعت در شبانه روز پیام می برند و پیغام می آورند. پیام های شیرین و تلخ، مهم و بی اهمیت، سرنوشت ساز و دلشکن. اگر در گذشته بابا و بیبی های ما نامه های خود را معمولا با جمله مکتوب سلامتی از نامی شروع می کردند، پیامک ها کوتاه ولی در بسیار موارد ضربه زن نوشته می شوند. زن های جوان تاجیک می گویند پیدا شدن تلفن های موبیلی و اس ام اس رفتار همسرهای آنها را شفاف تر کرد، اما همزمان نشان داد که برای خلاص شدن از بزپرسی زنهای خود مردهای تاجیک به هر دروغ قادر هستند. البته در تاجیکستان نیز تلفن همراه با اس ام اس هایش مال خصوصی هر فرد حساب می شود و کسی حق ندارد که این حریم را پایمال کند، اما کم زن یافت می شود که از وسوسه تفتیش تلفن موبایل شوهر رها شده تواند. گفته می شود که بعد پیدا شدن خدمات اس ام اس در تاجیکستان جنجال ها در خانواده های جوان بیشتر شدند، اما با این وجود مردم بسیار خرسند هستند که حتی در صورت پیدا نبودن فرد مورد نظر حداقل می توان یک دو کلام آبدار را به تلفنش بفرستی. نگینه علیه و خبرنگار است و میگوید که همیشه با اس ام اس مصرع های روحنواز را به دوست پسرش می فرستد، مخصوصا وقتی که هر دو در حال جنگ باشند. نگینه برتری پیامک را در آن می بیند که یک طرف بحث کلام خود را 10 بار در ترازوی عقل می گذارد و سپس تگمه فرستید را پخش می کند.
میتونی که با واسطه اس ام اس بفهمونی مودمکی مثلا ما در اینجا شتگی میو که در فلان جوری میو که خیلی واسطه خبررسانی خوب است. در حالی من همچون یک نفر اس ام اس بود هیچ وقت نشده است که اس ام اس دو
قوارده
باشد.
فناوری جدید در تاجیکستان به صورت رشد میکنند. دیگر انتقال سودا و عکس و موسیقی از طریق تلفن های همراه کسی را به حیرت نمی آورد. بنابر معلومات رسمی بیش از 80% اهالی تاجیکستان با تلفن همراه تامین هستند. حتی خانواده های کم ایزد که در تعلیم و تربیه بچه هایشان دستی کوتاه دارند وجود تلفن همراه را مهم می شمارند. ولی ایرج هم صحبت دیگری ما که تازه اویلا دار است میگوید دختران زیاد به او اس ام اس میزنند که بسیاری آنها را نمیشناسد. او پیام ها رو میخواند ولی زود پاک میکند. ایرج میترسد که اگر همسرش پیامک های او رو ببیند حتما جنجال بزرگ سر میشود و احتمال به خونه ویرانی بکشاند.
اگر که دوباره ما اس ام اس کسی مینویسد و فرق ندارد که کوری است یا که کسی اظهار محبت میکند یا چیز دیگر، من اس ام اس در جوش میخوام تازه میکنم.
خدمات اس ام اس در تاجیکستان سال 2004 فعال شد، اما این نوی خدمت رسانی در حال مورد توجه جامعه تاجیکستان شد که با پیامک ها رسالت کاملا غیر انتظار داده شد. طلاق از طریق اس ام اس رایج شد و صدها ایل از هم پوشیدند. گفته می شود که این راهی آسانی به جنجال از هم دور شدن هم شناخته شد. اس ام اس می فرستی، تلفنت را خاموش میکنی و دست نرست می شوی. این شیوه طلاق روحانیان را نیز نگران کرد، زیرا به گفته آنها رکن های اصلی طلاق رعایت نمی شدند. بعضی شهروندان به خاطر شوخی و خنده و یا مسخره کسی پیامک می فرستند. صدبر کریم و طبیب است و در یکی از بیمارستان های تاجیکستان کار می کند. او بار اس ام اس گرفت که در آن گفته می شد زنگ برآمد شما 1,000,000 سومانی برد کرده است. صدبر میگوید رو از خوشنودی تا روز خواب نبرد و سحر به شرکت موبیلی شیتافت تا 1,000,000 سومانی رو با خود ببرد، اما در شرکت به او گفتند که این شوخی ناجای کسی بوده است. استفاده برنده خدمات پیامک در تاجیکستان اساسا نورسان و جوانانند. آنها از طریق اس ام اس با هم عاشق میشوند، قرار میگذارند، قهر میکنند، همدیگر را به تفریحگاه ها دعوت میکنند. اونچگل دانشجوی دانشگاه طبی میگوید یک سال بعد از جوانی پیوسته اس ام اس میگیرد، اما او را باری هم ندیده است. اونچگل میگوید پیام های اس ام اس این جوان تو اندازه دلچسب و شیرین و تحریک دهندن که او روی جوان را نادیده عاشق شده است. اما نرگس هم صحبت دیگری مو میگوید چند باز به او یک نفر پیام میفرستد و میگوید که من در محبسم و تو آزاد شدن من شوهر نکن، من دوستت میدارم. نرگس میگوید از یک طرف دلش میسوزد و میخواهد با اون جوان حرفی گرم بگوید، اما از طرف دیگر میترسد که مبادا این همه شوخی باشد. نرگس در این اس ام اس بازی ها تجربه تلخی انداخته است و اکنون با اونها خیلی با احتیاط برخورد میکند. ما از آشکار کردن اس ام اس های زنی ناشناس در تلفن شوهرش هر دو رو از هم جدا کرد. زرینه جورایی و یک ساکن دوشنبه شهر مطمئن است که پیامک ها در بسیار موارد رو از جنگ و رویارویی با همسرش خلاص کردند. او میگوید که شوهرش معمولا زهر قهرش رو طریق اس ام اس به سری او میریزد.
هر یک اس ام اس نوشتگی ما را چند روز دل مسیح میکرد، چند روز خفاست که میگشتم.
گوهر ولیه و کارمندی بخش تجارتی میگوید اس ام اس خوب است، در صورتی که نفری ضروری را امکانی پیدا کردن نداری یا امکانی صحبت تلفنی نیست، طریق اس ام اس مقصدت را میفهمونی.
یا اینکه وقتی روبرو هستی گفتن نتوانی و میتوانی رو طریق اس ام اس ابراز کنی، کمتر آزادتر میشی.
برداشت هم صحبتانی ما از خدمات اس ام اس گوناگون است. یکی از خواندن اس ام اس خوشحالی میکند، دیگری برعکس. اما اس ام اس که جامعه تاجیکستان را سال 2009 تکان داده بود، خبری وقوع احتمالی زمین لرزه بود که نفری شاید با شوخی به کسی فرستاد، ولی صدها نفر شب رو در کوچه سرد روز کردن. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
ساختان ها و ساختان های اس ام اس نقش این نعمت فناوری در روزگاری امروزه مردم تاجیک. شما عزیز اینجا هستیم با پایین مجله بامدادی جمعه 3 فوریه که مستقیما از استودیوی رادیو آزادی در پراگ تقدیم شد. برنامه های بامدادی ما را بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش ادامه میدن. اما من میرزا سلیم پور که تا یک هفته شما را در گفتگوهای بامدادی رادیو آزادی همراهی میکردم، در اینجا با شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا صحبت های آینده در موج رادیو آزادی. روز و روزگار برای همه شما خوش و خدا نگهبان.
بندن آزه داری چشمان سیاهی میجگان در آزیز بندن آزه داری هر جا که باشی جان من تو شاد باشی هر جا که باشی جان من تو شاد باشی شاد باشی شاد باشی شاد باشی
رادیوی آزادی